أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم از بخش‌های چهارگانه شرایطی که مربوط به نکاح منقطع است، بعد از بیان اینکه نکاح منقطع مشروع است و عناصر محوری او چهار تاست، یکی صیغه است، یکی محل یعنی زوج و زوجه است، یکی مدت و یکی مهر، به این بخش رسیدن که اگر بخواهد از کنیزی به عنوان عقد انقطاعی استفاده کند، مادامی که یک زن آزاد در اختیار دارد باید از زن آزاد اجازه بگیرد. فلا یستمتع امتا و عنده حرتن الا به اذنها ولو فعل کان العقد باطلا. این درباره حرمت آبروی مؤمن است. بخش دیگر که محتاج به اذن است و این حقی است و نه حکمی، فرمود و کذا لا یدخل علیها بنت اختها ولا بنت اخیها الا مع اذنها ولو فعل کان العقد باطلا، که در بحث دیروز این قسمت تا حدودی ارائه شد، روایاتش خونده شد، بقیه مونده. روایات باب عقد عمه بر حر سه طایفه است. یک طایفه بالقول المطلق اجازه می دهد، یک طایفه بالقول المطلق منع می کند، طایفه ثالثه تفصیل است بین اذن و غیر اذن. نه، مثل فضولی است دیگر، چون عقد نکاح فضولی برداره. اذن مال قبل از عقد است، اجازه مال بعد. چون عقد نکاح فضولی بردار است، با اجازه بعدی حل می شود. درباره عقد بنت الاخ یا بنت الاخت بر عم و خاله، اینم نصوصش ظاهرا دو طایفه است. یک طایفه بالقول المطلق منع میکند، طایفه دیگر اجازه میدهد، به اذن اجازه میدهد، و این میشه مخصص یا مقید اون مطلق یا اون عام. در بعضی از این روایات به اون حرمت خانوادگی هم اشاره میکنند، در این حال که حکم فقهی را بیان میکنند، اون حکم اجتماعی را که اساس خانواده باید محفوظ باشه اون را حفظ میکنند. این اساس خانواده گاهی با جعل محرمیت است، گاهی با جعل حرمت نکاح است، گاهی با جعل وجوب صله رحم است، گاهی با جعل طبقات ارث است، گاهی هم با جعل طبقات دیه، که متاسفانه این پنجمی در دیار ما خیلی مطرح نیست که دیه بر عاقله بود باشد. اینا در نصوصی که مربوط به عمه و خاله است، تو روایات فرمودن برای اینکه حرمت عمه محفوظ بماند، حرمت خاله محفوظ بماند، این میخواد کیان خانواده را حفظ بکند، که اگر خدای ناکرده اساس خانواده در یه جامعه متلاشی شد، خود اون جامعه هم متلاشی خواهد شد. این دو حکم را که گذروندن که هنوز روایاتش به پایان نرسید، مسئله استحباب این که همسر باید مؤمن باشد او را ذکر میکنن، که به یستحب و ان تکون مؤمنتن عفیفتن، و اگر از ایمان و عفت او خبری ندارد پرسجو کند، و این شرط صحت نیست، چون نه در حدوث نه در بقا طهارت شرط نیست. اگر خدا نکرده آلوده بود نکاح باطل نیست. بعد در قسمت مهم در بخش پایانی، این که اگر بخواهد با یک کسی که باکر است عقد انقطاعی برقرار کند حکمش چیست، که اگر رسیدیم انشاءالله روایات اون هم مطرح بشه. اما حالا درباره عمه که 13 روایت بود و بخشی از روایات قبلا خونده شد، بخش دیگرش عبارت از این است که اگر چنونچه بخواهد با عمه ازدواج کند نمیتواند مگر اینکه به اذن حره باشد. حالا اون درباره اون روایات 13 گانه مربوط به بنت الاخ و بنت الاخت بود. این روایات عمه بر حره که ستایفه است، یه بخشش اینه. روایت وسائل جلد 21 صفحه 41 باب 16 از ابواب متعه این بود که باب و عدم جواز تمتع بالعمه علل حره الا به اذنها. روایت اول که مرحوم کلینی ان محمد ابن یعقوب ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل نقل میکند این است که سألت ابل حسن علیه السلام هل للرجل ان یتمتع من المملوکته به ازد اهلها و لهو امرأتون حره. مملوکه اگر بخواهد مورد عقد قرار بگیرد باید به ازد مالکش باشد، او استقلالی از این جهت ندارد. لذا راوی این آگاه است، لذا فقط به ازد اهلش باید باشد. و اما چون همسر آزاد دارد میتواند این کار را بکند یا نه، حضرت فرمودن نعم ازا رضیت الحره. قلتو فین ازنت الحرتو یتمتع منها، قال نعم، نه تنها عقدش صحیح است بلکه تمتع و بهره‌بری از اون عمه هم صحیح است. این روایت اولا را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، اون از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرد و همین حدیث را الا انه قال اذا کان به اذن اهلها اذا رضیت الحره. هر دو را با اذا در کنار هم ذکر بودن. مرحوم کلینی این روایت را به این صورت ذکر کرد بار دوم، لا یجوز ان یتمتع امتع علی الحره. خب این جزء اون طایفه مطلقه است، چون سه طایفه درباره عمه بود دیگه، یه طایفه جواز مطلق، یه طایفه منع مطلق، یه طایفه تفصیل. این روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد جزء طایفه مطلق است که مطلقا منع میکند. لا یجوز ان یتمتع امتع علی الحره. حالا در این دو باب که یکی عقد بنت الاخ یا بنت الاخت علی الامه و الخاله است که اونجا به صورت تزویج و نکاح آمده، در جریان عقد عمه علی الحره به صورت مسعه آمده. این که دارد یستمته یا متعه، این نه یعنی عقد انقطاعی و عقد متعه، یعنی بهره برداری همسری. لذا در مسئله نکاح دائم هم به همین روایات استدلال میکنن که نکاح دائم عمه علی الحره باید به اذن حره باشد، با این کلمه تمتع دارد، چون این متعه به معنای عقد انقطاعی نیست، یعنی بهره‌وری همسری است. لذا گاهی متعه دارد، گاهی تمتع دارد، گاهی استمتع دارد. لذا از همین روایات استفاده کردن در مسئله نکاح دائم که عقد عمه علی الحره باید به اذن حره باشد، بان که در این روایات سخن از تمتع و یطع و امثال ذلک است. البته منتها باید ابراز داشته باشه. تمام اینها برای آن است که حرمتش محفوظ باشه، چون در روایات دارد که شرفش باید محفوظ باشه. اگر گفتن اذن برای که شرفش محفوظ باشه، حیثیتش محفوظ باشه، تو عمه و خاله هم اینطوره. تو عمه و خاله برهانی که حضرت در بعضی از نصوص دارد این است که حیثیت و کیان اینها باید محفوظ باشه. خب وقتی رضایت دارن حل است دیگر. خود نصوص معلل کرده که این کیان خانواده، کیان عمه، کیان خاله باید محفوظ باشه. خب با رضایت حل دیگه. حالا چه اذن بده چه اذن نده. در مسئله نقل و انتقال رضایت کافی نیست که قبلا این سه ذیل مشخص شد، نقل عین، نقل منفعت، نقل انتفاع. اینا یه مبرز میخواد، یا مبرز قولی میشه عقد قولی، یا مبرز فعلی میشه عقد فعلی، یعنی معتاد. اما صرف تصرف در بعضی از امور رضایت طرف کافی است. همون توقیع مبارک لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اذن نمیخواد. همین که آدم میدوند در اتاق برادرش، در اتاق دوستش میتواند بشینه مطالعه کنه، نماز بخونه، کافی است. اذن لازم نیست، همین طیب نفس کافی است. اما در مسئله نقل و انتقال همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارتا عن تراضی، خب باید این فعل باشه یا قول باشه که سند مستندی به رضایت است. طایفه ثالثه روایت سوم این باب است که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن یعقوب ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يتزوج الامتا على الحر متعتا قال لا. خب این طائفه که مطلق است میگوید جایز نیست، با اون دو روایتی که جد طائفه قبلی است که اذا رضیت یا به اذن حره، این کافی است. این میشه مطلق، اون میشه مقید، این میشه عام، اون میشه خاص. با تخصیص این عموم یا تغییر این اطلاق معلوم شد که در صورت رضایت کافی است. و اگر چون چه به عکس باشد مقید، تغییر لازم نیست، چون خودش راضیه دیگه. اگر عقد الحرته علی الامه باشد، این قهرن راضیه دیگه، چون وقتی مگر اینکه اطلاع نداشته باشد. ولی معمولا در اینجا مقید به رضا نشد، چون او وارد بر حق دیگری است. لازم نیست به او اطلاع بدهد که من قبلا یه همسر عمه ای دارم. خب حالا اینها مربوط به مسئله عقد عمه بر حره است. میمونه دو مطلب که بعداً با رحمت بشه. یکی این که کسی که طرف عقد انقطاعی اوست باید مؤمنه، عارفه، متدین امثال ذالک باشد. یکی این که اگر باکر بود حکمش نیست. این دو تا فرق رو بعد از اینکه روایات عمه و خاله خونده شد مرحوم محقق مطرح میکند. درباره تزویج بنت الاخ علی عمه یا بنت الاخت علی الخاله در جلد 20 صفحه 487 باب 30 از ابواب ما یحرم مصاحره چند روایت بود؟ تقریبا 13 روایت بود که در بحث دیروز 7-8 روایت خونده شد تا رسیدیم به که این صواحب سگانه که پس از دیگری مطرح شد. رسیدیم به روایت ششم که به اسناد از محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تزوج ابنت الاخت علا خالتها الا به ازدهام، اما به تزوج الخالتو علا ابنت الاخت به غیر ازدهام. از اون طرف اذن لازم نیست، از این طرف اذن لازمه. چرا این یک طرف است؟ برای اینکه رضایت بزرگترها، حرمت بزرگترها محفوظ باشد. البته این را در روایت دهم این باب خواهیم خوند که این حکمت را، البته اینها علت نیستن، حکمت را ذکر میکنن. در روایت هفتم این باب عن محمد ابن الفضیل عن ابی سماح الکرانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأته و عمتها ولا بین المرأته و خالتها. این جزء طایفه مانع است اولا و اطلاق دارد چه با اذن باشد چه با اذن نباشد ثانیا و از مطلق جمع منع می کند ثالثا که این یقینا مورد عمل نیست. چرا؟ چون دو تفصیل در این روایات سیزدهگان است که جلوی این دو اطلاق را می گیرد. این از نظری اطلاق دارد که چه اذن بدهد چه اذن ندهد، نظیر جمع بین اختینه. ظاهر این که لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و عمتها نظیر جمع بین اختینه، ولا بین المرأه و خالتها نظیر جمع بین اختینه. جمع بین اختین سه صورت دارد که هر صورتش باطله. یه وقت از اول با این ازدواج کرده بعد دو اون دیگه، صورت دوم این است که اول با اون ازدواج کرده بعد با این یکی، صورت سوم این است که هر دو در عقد هم واحد شرط شده، هر صورتش باطله. منتها در اون دو صورت عقد دومی باطله، در صورت ثالث عقد هر دو باطله. این روایت که دارد جمع بین عمه و خواهر برادر زاده نکند یا خاله و خواهر زاده نکند، این هر سه فرض هر سه صورتشان می شود. اول با عمه ازدواج کرده بعد با خواهر زاده برادر زاده، صحیح نیست. بالعکسش صحیح نیست، هر دو را در عقد واحد عقد کرده باشه صحیح نیست، جمع بین این دو نفر صحیح نیست. منتها در دو صورت عقد دومی باطل است، در صورت سوم عقد هر سه باطل، هر دو باطل است یک جا. لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأته و عمتها ولا بین المرأته و خالتها، این هر سه صورت رو باطل میدوند. منتها نصوص مفصله دو تفصیل میدهد که فقط یک صورتش میشه باطل. اون دو صورتی که تفصیل میدهد این است که اگر چون چه به اذن باشد، اگر عمه اول باشد خواهر برادر زاد دوم، این عیب ندارد. اما اگر چون چه خواهر برادر زاده اول باشد عمه دوم، که محذوری ندارد چون تفصیل رو همون روایات به عهده دارد و همچنین در خواهر زاده، و اگر با اذن باشد عیب ندارد. فقط یک صورت است که حرمت دارد و باید با اذن باشد، و اون که اول عمه باشد بعد برادر زاده. اگر با هم باشد دلیل بر اذنی لزوم اذن نیست، اگر به عکس باشد نیازی به اذن نیست. پس بنابراین این تعبیری که این روایتی که دارد جمع نکند، این دو تا اطلاق دارد و از هر دو نظر باید تغییر بشود که فرمود لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأته و عمتها، که شبیه جمع بین اختینه، ولا بین المرأته و خالتها، اینم شبیه جمع بین اختینه، که هر سه صورت را معنی میکنند، در حالی که اون روایات مفصله دو تفصیل میدهد. یکی این که یک صورتش مشکل دارد و اون است که اگر عمه باش اول باشد بعد بخواد با برادر زاده ازدواج کند، این صورت مشکل دارد. هر دو را با هم ازدواج کند مشکل ندارد. اول برادر زاده بود بعد بخواهد با عمه ازدواج کند مشکل ندارد. یک صورت مشکل دارد و اون هم بی اذن مشکل دارد، با اذنش میشه صحیح. روایت هشتم این باب دارد که لا ترن کهل مرعتو علی امتها ولا علی خالتها ولا علی اختها من الرضاعه، که در بحث دیروز تا حدود این اشاره شد به اینکه فرق است بین جمع بین اختین، ولو رضایی باشد جمعشون حرام از هر سه صورت، چه این مقدم باشد چه اون مقدم باشد چه هر سه با هر دو با هم باشد، اما اونها نه، طبق روایت مفصل این طور نیست. روایت نهم این باب این است که مالک ابن عطیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله دارد که لا تتزوج المرأة علی خالتها اما و تزوج الخالتو علی ابنت اختها. این معلوم شه که این ایهامی که در روایت هشت هست که با اخت رضایی که جمع بین اختین حرام است، آیا ممکن است که خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده جمعشون از این قبیل باشد؟ و از این قبیل نیست که جمعشون حرام باشد، فقط یک صورت ممنوع است که اگر اول عمه بود بعد برادرزاده بخواهد همسر بشود، یا اول خاله بود بعد خواهرزاده بخواهد همسر بشود، این جایز نیست الا به اذن اون عمه یا خاله. در روایت علل به این صورت آمده است از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه، فرمود انما نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تزویج المرأة علی عمتها و خالتها اجلالا للعمت والخاله، که میخواد کیان خانواده محفوظ باشه، حرمت خانواده محفوظ باشه. فاذا اذنت فی ذلک فلا بأس، گرچه اینها ظاهرشون علت است ولی بیش از حکمت از اینها به دست نمی آید، که این میخواد نظام خانواده محفوظ باشه طبق این چار پنج امری که گفته شد، چه در طبقه بندی ارث، چه در طبقه بندی دیه، چه در جریان حرمت نکاح، چه در جریان محرمیت، و چه در جریان این که اگر اتفاقی افتاد در طبقه دوم، البته نه در طبقه اول، این باید به اذن باشد. این برای حفظ کیان خانواده است. مرحوم علامه در مختلف این حدیث را به صورت بالواسطه از علی بن جعفر، او میگوید که سألت و اخی موسی بن جعفر از برادر بزرگوار سلام الله علیه سوال کردم ان رجل یتزوج المرأة علی عمتها او خالتها، قال لا بأس لأن الله عز وجل قال احل لكم ما وراء ذلكم. این میشه طایفه ثالثه. نصوصی که در باره عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده آمد سه طایفه شد. یک طایفه بالقول المطلق نهی میکند که گذشت، یک طایفه بالقول المطلق اجازه میداد مثل همین که به احل لکم ما وراء ذلکم تمسک کرده، یک طایفه هم تفصیل است بین اذن و عدم اذن، که اگر اذن داد صحیح است، اذن داد نصحیح است. این طائفه ثالثه هم عموم را میتواند تقیید کند، تخصیص بزند، هم اطلاق را. اساره این 13 روایت به سه طائفه برمیگردد، یک طائفه مطلقا منع میکند، یک طائفه مطلقا اجازه میدهد، یک طائفه بین اذن و غیر اذن یا رضایت و غیر رضایت فرق میگذارد. روایت دوازدهم این باب که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است لا تنکهو ابنت الاخت علی خالتها، ولی و تنکه الخالتو الابنت اختها، این جزء مفصل است طایفه سومه، ولا تنکه ابن الاخه الا امتها و تنکه الامتو الابنت اختها. این نه تفصیل بین ازد و غیر ازد، تفصیل بین قبل و بعد هست. روایت سیزدهم این باب که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است که لا تنکه الجاریتو على امتها ولا على خالتها الا باذن الامت والخاله، اما ولا بأس ان تنکه الامتو والخاله على بنت اخیها و بنت اختها. فهاهنا امور، یکی این که فرق بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست، یکی این که فرق بین آزاد و کنیز نیست، یه مسئله بین این که عمه اگر بر حر وارد بشود باید به اذن حر باشد، یه مسئله این است که اگر کسی قبلا با عمه که عمه هست کنیز است عقد انقطاعی دائم بسته است، بعد بخواهد با خواهرزاده این کنیز چه عقد دائم چه عقد انقطاعی بندد، باید به اذن همین کنیز باشد. این حرمت خانواده است، اختصاصی به حره و عمه و امثال ذالک نداره. خب این روایات 13 گانه که اسارش سه طایفه است، محصول و خروجیش اینه عقد نکاح چه دائم چه منقطع در همه حالات که چهار صورت دارد، هر دو دائم باشه، هر دو منقطع باشه، یکی دائم باشه دیگری منقطع، یعنی عمه دائم باشه بنت الاخ اخ منقطع، او بالعکس، همه صور اربع رو میگیرد. و این سوس سیزده گانه سه طایفه است، یک طایفه بالقول المطلق منع میکند، یک طایفه بالقول المطلق اجازه میدهد، یک طایفه تفصیل قائل است بین اذن و غیر اذن از یک سو، و این که عمه عهد قبلا بود و برادرزاده بخواد بعد بیاید از توی دیگر. اینا روایات باب جلد 20 بود. اما حالا بقیه فرعی که مربوط به عفیف بودن هست، مرحوم محقق فرمود به این که این باید عفیفه باشد. این درست است، چون روایات فرمود که اگر عفیفه باشد اصول خانوادگی شما محفوظ هست و آسیبی هم نمی‌بینید. این عفیفه بودن را مرحوم صاحب وسائل در وسائل جلد 21 صفحه 25 عنوان باب این است، باب استحباب اختیار المؤمنت عارفت عارفت للمطعم و جواز تمتع به غیرها. اگر آلوده بود این نکاح بلو مکروه است اما باطل و حرام نیست. تو بعض از روایات دارد که حالا اون روایات اگه فرصت کرده هم میخونیم، وجود مبارک امام باقر به دو نفر از اصحابشون گفته که شما تو این شهر عقد انقطاعی بطعه با کسی برقرار نکنید، برای اینکه شما اینجا پیش من میایید، جز شاگردان منید، جز اصحاب منید، پیش من میایید، شما رو میشناسن. وقتی ببینن شما عقد انقطاعی دارید خیال میکنن که باورشون اینه که ما علیه سقیفه داریم قیام میکنیم و عقد انقطاعی را ترویج میکنیم و عمل میکنیم، باید برای شما مسئولیت دارد، ما هم در زحمت میفتیم، شما مادامی که تو اون شهر هستید عقد انقطاعی نکنید. حالا اگه فرصت کردیم اون روایتش هم میخونیم. اینجور بود که سقیفه آمده این حکم را برخلاف احکام دیگر حاکم کرده، که حضرت بود شما این کار بکنید شما رو میبینن، میشنسن، میبینن که شد تو خونه ما بید، مگه اینجا افراد، مگه من در امانم، مگه اینجا کسی ما رو تنها میذارن، مرتب هستن که کی میاد کی میره. یه روایتی بسیار چیزی زراره به حضرت عرض کرد که ما که همیشه در خدمت شما هستیم، شما آبروی ما رو دیروز بردید پیش این چند نفر، آخر مگه مشکلی داریم؟ خب به خود ما میفرمودید دیگر. فقط من آبروی شما رو حفظ کردم، شما رو هم حفظ کردم. عرض کرد چطور؟ فقط مگه شما نشنیدی که وجود مبارک خضر به موسی سلام الله علیه ما چی گفت؟ فرمود به این که عمل سفینه فکانت لمساکن یعور و فربر فعرد تو ان عیبها برای که کان وراها مرکن یعخوز کل سفینه این غصبا. ما یه مقدار آسیب رسوندیم که این کشتی محفوظ بمونه. چهار تا اطلاعاتی اینجا نشسته بودن، مگر نمیشناختید شما اینا رو؟ من درگیرم. اینا آمدن ببینن که خواص اصحابن کیه که اینا رو بگیرن. من دوتا اشکال نسبت به شما کردم که اینا بدونن شما با ما نیستید، ما هم با شما نیستیم، ما شما رو حفظ کردیم. اومد زراره شاکر شد، ممنون شد و از حضرت قدردانی کرد که شما آبروی ما رو حفظ کردی، جان ما رو حفظ کردی. این میشه علم غیب که با این علم غیب گاهی عمل میکنن. اما اگر چنونچه اون بیان لطیف مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه اون حرف دیگه است که علم غیب سند فقهی نیست. ایشون فرمایشون تو کاشف الغطا اینه که این باید در اصول، یعنی اصول تا علمی نشه، از این وضع بیرون نیاد، محققانه نشه، مشکل ما رو حل نمی کنه. در بحث قطع میگن قطع حجت، این شده علم. قطع حجت است، اگر کسی در حجت قطع شک داره. آیا علم غیب اونی که مشکل جامعه ماست هر از چنگاهی ایجاد اشکال می کند این است که آیا علم غیب سند فقهی هست یا نیست؟ چون این تو رسائل نیست، تو کفایه نیست، تو اصول نیست. عقیده همه ما این است که حقم هست مطابق واقع است که امام علم به غیب دارد. اون وقت اون مشکل شهید جاوید که اون مرحوم خدا رحمتش کنه هم سالیان متمادی رسائل درس میگفت، این میگفت که امام حسین معاذ الله نمیدونست، اگه میدونست که اینجور هست چرا زن و بچه رو میبرد؟ اینا نمیدونن که علم غیب سند فقهی نیست. حشر کاشف الغطا با انبیا و اولیا، ایشون تو کاشف الغطا دارد. علم غیب جز اسرار الهی است، یک برای قضا و قدر و کیان هستی است، دو شأنش اجل از آن است که نظیر علوم عادی در بیاد که بگیم چی پاکه چی نجسه چی قرآن چی حرام. این سه اینا گاهی برای حفظ جان مردم، حفظ دین مردم، اصل اعجاز به علم غیب عمل میکردن. اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسما اعلام کرد فرمود ایها الناس انما با انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، من در بین شما در محاکم شما با شاهد و سوگند عمل میکنم، نه با علم غیب. ما خیلی چیز میدونیم. این دوتا آیه سوره مبارک توبه اینه که هر کاری که ما میکنیم به اذن خدا اینا میدونن دیگه. قل اعملوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. این سینه سینه تحقیق است، نه تصویف، نه بعدها خدا میدونه. ما یه سینی داریم در کنار صوفه برای تصویف است، یعنی آینده. یه سینی داریم برای تحقیق. هر کاری که میکنید یقیناً خدا میدونه. قل اعملوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنون که ایمان. لذا در سوره یونس فرمود همین که بخواد وارد کار بشید ما در مشهد مایید، مشهود مایید. ما تکون فی شأن و ما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. همین که بخواد وارد بشید مشهود مایید، مشهود پیغمبرید، مشهود ائمه هستید. حضرت ابو ما بنابراین این نیست که آبروی افراد ببرید، ما بنابراین این نیست که با اجبار شما رو به بهشت ببریم، شما آزادی. ما در محاکم با بینه و یمین حکم میکنیم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بعد این رم حضرت اضافه کرد، فرمود اگه کسی تو محکمه ما یه قسم دروغی خورد یا شاهد کذب ارائه کرد، ما هم برابر ظاهر بینه و یمین مال را گرفتیم به او دادیم، از دست خود من پیغمبر این مال را گرفته، تو محکمه من پیغمبر این مال را گرفته، باید بدونه وقتی که داره میره قطعت و من النار را داره میبره، نگه من از دست پیغمبر گرفتم. ما حسابمون جای دیگه است. ما اگر بنا به علم غیب عمل بکنیم که خب همه شما مجبورید آدم خوب باشید دیگه، این کمال نشد. ما شما را آزاد گذاشتیم به اذن خدا. مالی که از دست من گرفتید آتش است. این ذیله اون حدیث دیگه. لذا مرحوم کاشف الغطا تصریح میکند که علم غیب سند فقهی نیست. اون بزرگوارها خدا غریق رحمتش کنه به خاطر سالیان متمات همین رسائل و کفایه رو تدریس میکردن. من تقصیر ما یعنی تقصیر ماست که اینا رو از اون درون نیاوردیم بیرون بگیم علم غیب اشرف از آن است که سند فقهی باشد. سید شهدا 100% میدونست، حسن ابن علی 100% میدونست کدی چه خبره، علی ابن ابی طالب 100%. اینا رو علم قضا و قدر میدونن، آثار کارشون اینه. با اون علم که نمیتونن، اگه این باشه که هنر نیست. اما به اندازه ای که جهان پایان جهان اقتضا میکنند همینطور است، وگرنه خود حضرت هم شهید میکنند دیگر. بیش از اسما دیگر اینطور است، منتها اونطوری که مصلحت در اختیار ذات خود حضرت است، وگرنه خود حضرت هم شهید میکنند و بعد جریان رجعت است. و این دنیا تا این دنیا هست اینا مأمور نیستن که به علم غیب عمل بکنن. لذا اگر در محکمه یه همچه کاری اتفاق افتاده که خب خسی میتونه بگه چرا این کارو کردید دیگر، این اونها معصوم از خطا هستند در علم، معصوم از خطیه هستند در عمل، اما ذات اقدس الهی نفرمود هر چی میدونید عمل کنید. که فرمود من این طورم، انما اقضی این کاشف الغطا، این که من بارها به عرضتون رسوندم، من در مدت ها با این جواهر معروف شدم در هیچ جا ندیدم ایشون از هیچ فقیهی به این عظمت یاد کنند. صاحب جواهر که با خودش سلطان فقه هست میگوید من فقیهی به حدت ذهن کاشف الغطا ندیدم. این الان اگرم لازم باشه یه وقتی این کتاب شریف کاشف الغطا که 4 جلدی چاپ شده، این پیدا کردنش آسونه، اینم یه وقتی بخونیم که اگر یه وقتی امام یا پیغمبر این کار کردن، معاذ الله معناش نیست که معصوم نیستن، معناش اینه که مکلف نیستن به علم غیبشون عمل بکنن. اون وقت اونها هم که اون حادثه پیش آمد، حشر همه اونها با خدای سبحان. اینا واقعا چون ما این گرچه بخشی از اینها مرحوم علامه طباطبایی گوشزد کردن، دسترسی نداشتن اینها به این که چجور میشه آدم علم داشته باشه و معذره زن و بچهش ببره. نخه علم دارن، زن و بچهش ببرن، علم دارن که با زن و بچه باید ببرن، برای اینکه در همون عالم بهشون گفتن با زن و بچه بری. اگر اصول یه علم زندهی باشه در خیلی از موارد جلوی خطر رو میگیره. در مسئله اینکه عفیفه باید باشه فرمود به اینکه باب ششم یعنی وسائل جلد 21 صفحه 23 عنوان باب و استباب استحباب اختیار المأمونت العفیفت للمتعب. خب البته برای عقد انقطاعی هم هست، برای عقد دائم هم هست. سؤال عن المتعب از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه، فقال ان المتعت اليوم لیست کما کانت قبل اليوم. قبلن که طهارت بود، پاکی بود، آدم اطمینان داشت، اما الان که متاسفانه حکم دست اموی و مروانی و اینها رسید، بعضی ها آلوده شدن، شما تحقیق کنید. ان المتعه اليوم لیست کما کانت قبل اليوم، اِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ. قبلا در امان بودن اما الان در امان نیستن، ما بینو امنیت نداریم. فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ، ازشون سوال کنید، تحقیق کنید، پاکن، آلودن، چیکارن. این روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، این را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی از اسحاق ابی سار نقل کرد، گفت من از وجود مبارک امام صادق سلام الله پرسیدم، سأل تو ابا عبدالله رسول انها یعنی المطعم، فقال لی حلالون اما فلا تزوج الا عفیفتن. برای اینکه ذات اقدس اله چه در سوره مؤمنون چه در سوره معارج فرمود اینا حافظونن، حافظ ناموس خودشون هستن. روایت سوم این باب هم که فرمود لا ینبغی لک ان تتزوج الا بمأمونه، برای اینکه ذات اقدس اله این مطلب را فرمود، این رو مستحضره که قبلا بحث شد که بیش از حکم ارشادی یا حکم بیان خارجی که نظیر کبوتر با کبوتر از اون بسخ بیشتر نیست. برای این که هیچ نمیشه اگه حکم شرعی باشه، معناش این است که اگه کسی آلوده شد فقط باید با آلوده ازدواج کنه یک، یا با بت‌پرست ازدواج کنه دو، با این که خودش مسلمانه. از زانی لا ینکح الا زانیت را مشرکه، یعنی شدنی نیست، این خودش محفوظ به قرینه قطعیه است که تماسشون اینه، کارشون اینه. و اگر این از حکم فقهی باشه، معنیش اینه که اگه کسی زنا کرده ازدواج با زن مسلمان بر او حرامه، حتما باید که یا با زانیه ازدواج کنه یا با بت‌پرست. خیلی لم یقل به احد دیگه، این معلوم میشه از سنخ کبوتر با کبوتر دیگه. حالا بقیه این روایات که حضرت نهی میکند که اینجا با تا این شهر هستید نکاح نکنید، نکنید بعد خواهد شوند. والحمدلله و العالمین.